أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى فالنهار إذا تجلى فما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. الحمدلله فضای سوره دست عزیزان هست. عنایت داشتیم که در دو جلسه قبل یک عبوری از فضای سوره دست رفقا اومد، فضای عجیبی است. حالا خود من داشتم فکر میکردم چقدر میشه سالها رو این سوره بحث کرد، گاهی هم هیچی نیست، یعنی به ظاهر آدم میبینه که خب چیزی نیست، ولی در نظر بگیرید که چقدر از مسائل بشریت در طول تاریخ از طریق اینکه مسائلشون رو بشر بیابن، میبینید که اگه با کشف مسائلشون رجوع کنند به این سوره و امثال این سوره، ببینیم که چقدر حرفها دارد. عنایت داریم، یه تفسیر به رأی داریم. خب یعنی یه سای بلدی میخواییم بگم قرآن همینا رو میگه، این که نمیشه که، پس قرآن تو نمیخوایی دنبال کنی. اما یه وقت مسئله داریم، بشر عظمتش اون وقتی است که مسئلاش رو میشناسه و میبینه بین خدا خدا هیچ افقی، هیچ راهی، هیچ میدانی اونجور که قرآن میتونه با مسائل ما روبرو بشه و ما با مسائلمون در قرآن حاضر بشیم و جایی برای ما نسبت به اون مسائلمون در مقابل ما میگشاید، ما سراغ نداریم. اصلا خارج از دینم نه، اصلا دینم بیدین. آقا یه متفکری اومده است این حرفا رو میزنه. ما هم بشر آخرالزمانی هستیم. ببینیم مسائلمون چه مسائلی است که خداوند اینجوری با ما در میون میذاره. همه حرفم تو اون آیه آخر است، 21، و لسوف یرضا. حتما بلد این دیگه، بشر جدید سخت تلاش کرد که در درون خودش را راضی کنه. شما اگه قرون وسطا را عنایت داشته باشید، نه اصلا بشر معنایی که از خودش کرده بود این نبود که من باید در درون راضی باشم، نه بیشتر میگم من یه تکلیفی دارم انجام میدم. این که بیادا برسد به این که من باید در پیش خودم یک رضایت درونی داشته باشم، این مخصوص بشر آخرالزمانه. تعبیرها گاهی بین خود جوونا دارین دیگه، میگن مثلا حال داش. این حال داش، این حال داش فکر نکنید این ادبیاتی قدیم بوده، اصلا در ادبیات قدیم معنا رو ما نداشتیم. این حال داش معنی بشری است که میخواد در درون خودش ببیند که به چی باید برسد. وقت آدم وقت بدوند که عظمت بشر اتفاقا همینه که در بنیان خودش خودش را پیدا کند و خودی باشد که بتوند باش به سر ببره. شما میخواید تا ابد با خودتون به سر ببرید. اگه در این دنیا نتونیم یک نوع خودی پیدا کنیم که باهاش به سر ببریم، خب اونجا اول مشکلات هست، چون اونجا خودمون با خودمونیم، قو انفس تکم، ولی نمیتونیم به سر ببریم. اینه که واقعا بعدنا هرچی ما به آخر الزمان نزدیک بشیم، بیشتر میفهمیم قرآن مال ماست. حالا بحث میبره. من فضای سوره را یه بار میخونم، چون این یاد داشتی که خدمت رفقا هست بر مبنای همین آیاتیه که در این سوره هست. حالا چی شروع از بعد از بسم الله که و لیل اذا یغشا، هرچه هست بحث یه تاریکیست که فرا گرفته شده است ما را، یا ما را فرا گرفته است، یک تاریکی که یغشا فرا میگیره. از اون ورش و نهار اذا تجلا، ببین چی شد، یک روشنایی، یک روزی که روشنگری می کند، نمایانگری می کند. بعد حالا ببین ورودات چطور، این زبان زبانی نیست که یاد گیرید. قدیما مردم کی با سواد می شدن؟ وقتی یاد می گرفتن. ابرو خودتون می دونی یاد گرفتن ما را راضی نمی کند. نمی رستم می خواهم سعی کنم بلکه این جلسه دیگه این سوره را سرش به یه سامونی برسونیم، مگر نه هر کدوم اینا خیلی عرضه عریضی داره. که یه زمانی شما یادتونه خودتون مثلا وقتی با دلایل محکم ثابت میکردین خدا هست و قیامت هست که راحت بودید، بعد از یه مدت میبینی نه دیگه اینا را قبول دارید اما انگار یه چیزی دیگه دونه. اینجاست که مولوی که یک جنس آخر و زمانی در روحش هست، میگه عقل بند ره رو وانسه ای پسر، وان رها کن. عقل چیزی بدی نیست، اما یه جایی میرسید که عقل کافی نیست. نه که غلطه، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اینجاست که وقتی قرآن اینجا تو این مرحله با شما بیشتر حرف داره، که زبانش زبان استدلال نیست، در حالی که به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه فرمودن برهان قرآنی هم داریم، اما اشاراتی بسی بالاتر. و ما خلق از ذکر و الانسا، خب یه خورده جلوتر برید، بحثه اینست که داره جلوی شما عالمی را میگشاید که عالمی است که خلق از ذکر و انسا خلق شدند. بگو زن و مرد، بگو جنسای ماده و جنسای نر، هر چی میگه. بعد یه مرتبه بعد از اینها که تاریکی که شما رو فرا میگیره در مرحله ای، اون روشنایی که فرا میگیره شما رو جلوه میکنه، و این که شما اید ای زنان و مردان، یه مرتبه میگه ان سعیکم لشد. این درست 100% ضد لیبرالیسمه. حالا آقای غنی نژاد هر چی بخواد بگه، این نسعیکم لشتا، یعنی شما تلاشدون بخید و نخواین متفاوته. یه نگاه لیبرالیسم میگه چی؟ میگه هر انسانی که هر کاری که انسان بکنه چون انسان کرده خوبه. خیلی عجیبه سی مسئله. یا مثلا اومانیسم میگه محور میل انسان است. حالا میخواد بگه بلد این دیگه با این فسادهای عجیب و غریبی، همجنس گرایی همونقدر محترمه است که غیر همجنس گرایی. خب این خیلی آیه عجیبی است که میگه نه. دوباره اون سه تا آیه رو با هم دیگه نگاه داشته باشیم، بعد میگه که نه، شما بدانید که یک نوع نیست حرکاتتون در عالم، حرکاتتون متفاوت از پراکنده است، هر کدام یه جورید، همه یه جور نیستی. در مقابل لیبرالیسم که میگه همه، هر کس که انسان است خوبه است. به قول خودشون بدی چیه؟ اونی است که انسان بگه بده. بلدین اینا رو. خوبی چیه؟ اونی که انسان بگه خوبه. واقع چیه؟ اونی که انسان بگه واقع است. نه اینکه واقع، اصلا کاری به واقع نبه، اسلام میگن سوبژه شدن انسان. غیر واقع چیه؟ اونی که انسان میگه غیر واقع است. حالا میخواد بیرون باشه، میخواد نباشه، تطبیق با واقع اصلا تو دستگاه بشر جدید نیست. حالا این آیه اومده میگه نه اینطور نیست. وقت نمونه خیلی فوق العاده ای که میاره دیگه بلدی، میگه خب دو تیپید. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، مستحضر هستید دیگه. اما حالا اون تیپی که، اون گروهی که، اون شخصی که اهل بخشش است، به هر معنا بخشش رو میخواهم میگه، اهل گشودگی است نسبت به بقیه انسان ها و تقا و نسبت به حقایقم بسی انضباط دارد. تقوا را چی معنا میکنید؟ یک انضباط الهی نزد خود و نزد حضرت عبد. میخواین اولیشا بگیرید، یک نسبتی که با خلق باید داشت اعطا، و نسبتی که با حق باید داشت. میگه اما اون کس و صدق قبل حسنا، خیلی تعبیر قشنگه، هر خوبی را تصدیق میکنه. بشر جدید اصلا خوبی نمیفهمه که بخواد تصدیق کنه، هرچی خوبه به قول خودشو. میگه نه، یه تیپی هستید که فاما من اعطا و تقا و صدق قبل حسنا، تصدیق میکند هر خوبی ها را. بله، میگه بداند که ما در نظام الهی خودمان فسن و یسر و حول الیسرا، ما برای او شرایطی که بتونه در آرامش، راحتی، ساده بودن، هر جور میخواین معنا کنی، خیلی بحثای خوبی بزرگان کردن، اون چه که از پیش خودتون آیا یه همچی زندگی را تجربه کردین؟ خودتون میدونین آیا شما اگه در مسیر اعطا و تقا و صدق بالحسنا حاضر شدید، رسیدید به اینکه انگار زندگی و با خود بودن و در نزد خود حاضر بودن و پذیرفتن خود گویا انگار پیش اومد؟ راستش بگم ما خودمون، ما واقعا خیلی خوشحالیم، حالا بدیامونه ولکن، واقعا خب ما مقایسه میکنیم زندگی خودمون رو با اهل دنیا، خیلی به قرآن وضع ما خوب است. حالا وضع شما رو نمیدونم، وضع من که خوب، خودتون خیلی چیز عجیبی است، هر جا دست میذاری میبینی بهشت است. اصلا دیگه ما برامون جهنم معنی نمیده. راست چه بگم، اگه یخت شیطونی میکنیم اونجا داسا، اما تو مسیری که حاضر شدیم از طریق دینداری، خب اینه که نمیشه منکر شدیم. من تو روایت گند خودتون رو با کفار مقایسه نکنین، و باید بگون خوبین، اما با خوبا مقایسه میکنین، میگون منم خیلی کار مونده است. اینکه امیرالمومنین اونجوری شیون میزنن به اعتبار بسی بالاتری که باید حاضر بشن، نه با کفار، نه با اهل دنیا. اهل دنیا بیچارن، ما هرچی میریم بیچارن. اینجا این لیلوسرا رو قشنگ معنی کردن، مثلا یکی از این بزرگان میخوان الان این نگاهش نمیخونم، میفرماند فسن و یسر و حول الیسرا، یعنی راهی و سلوکی در مسیر رجوع حق و قطع علائق. قشنگه، یه نگاه از ما هیچ کدومی نگاه ها رو نمیخوایم استانداردش کنیم. بهترین راه اینجا اینه که پیش خودتون ببینید در مسیر عطا و تقا و صدق بالحسنا چی پیش میاد. خب ببینید پیش میاد یا نمیاد. میگم خب هر کدوم ما الحمدلله به اندازه ای که در این مسیر قدم گذاشتی، میبینید که به حمدالله لیل یسرا براتون پیش اومده است دیگه. بعد مقابلش گفت چی؟ ان سعیکم لشتا دیگه. حالا مقابلش چی؟ و اما من بخل و استغنا. من دارم میخونم، گاهی ممکنه خوب تکراری باشه، ولی واقعا این سوره تکرار معنی نمیده براش. هرچی آدم تکرار که، من امیدوارم که بعد که رفقا تمرکز میکنن رو این سوره، هی چیزایی که میبینن انگار باید پیش بیاد پیش میاد. یخته عنایت داشته باشید که با سوره رفیق بشی. و اما من بخل و استغنا، بلد این گه، اما اون طرفش اونجا بود اعطا، اینجا میگه بخله. نه، پیش خودش فقط، جهانش جهان تنگ منیت و خودخواهش است. بخلا شما چه معنا میکنه؟ این نمیتوند که بر کسی دیگه بیفشاند و بپراکند، هر جور بگیرید گشوده نسبت به بقیه نیست. و استغنا، و تازه احساس بی‌نیازی هم که میگه خودم خیلی مهمم، قارونی هم برای خودم. و استغنا، استغنا بی‌نیازی نسبت به هیچ چیزی. شما برعکس اصلا بلند شویم بدم چیکار؟ من و شما اینجا بلند شویم بدم چیکار؟ و که احساس میکنیم یه چیزی ما میخوایم که به دست خودمون نیست. نمیگن عدم استغنا، به نور حق میخوایم که بهره مند بشیم. و کذب بالحسنا، و دیگه چی؟ خصوصیتش اینه که هر حقیقتی منکر میشه. خیلی عجیبه دیگه. اونجا هم که دشمنتون شکست میخوره و میگه نه، حالش نداشتن با جمع. بابا این هفت نفر خودشون دعوا کردن، خود بی بی سی دیدین که میگن آقا این هفت نفر هم که منابودش که ما رو بیان براندازی کنن، حالا خب این خودشون فوش و فوشکاریه. میگه نه اینا یه حکمتی توش هست، جمهوری اسلامی به هیچ دردی نمیخوره. خب همینه، یعنی بدونید که قصه بنا نیست که دوگانگی را شما انکار کنید، نه، یه عده ای هر خوبی را عکسش میفهمن. یاده دونه حضرت امام با اون عظمت اومدن پیروز شدن و گفتن آمریکا زیر نظر آمریکاست، آمریکا فعلا میخواد با آقای خمینی کشور ایران اداره کنه. تا این داره نمیشه، خیلی باید طرف چی میدونم هر چی میخوای اسمشه بذاری یه سلامات بفرست. حرف خدا اینه که اینم یه تیپ هست، فسن و یسر و حول الاسرا. میگه ببینید به زودی میبینید که فراهم میشه براشون یک تنگناها. من خودم میگم واقعا این اصول رو رفقا داشته باشن اصلا دیگه خیلی گیر این فضای مجازی و اخباری که دشمنان ما مثلا بخواد برامو بزنه. نه، برامو مثل روز روشنه که وقتی جبههی هست با این خصوصیت بخله و استغنا و کذب بالحسنا حتما تنگ نداره، حتما گرفتاری داره. قاعده رفقا داشته باشین، به اسلام میگن برهان لمی، یعنی قاعده دست دونست میرین نموناشا پیدا میکنین. خب بعضی هم نه عکسش، یعنی سیاسیون میگردن میفهمن معلم مثلا این ترامپ یا بایدن این مشکلات داره، ما اصلا دنبال این نیستیم که بدونیم مشکلات داره، میدونیم این مشکله. چرا؟ چون این آیه رو بلدی، فسن و یسر و حول الاسرا، حتما اینا در بحرانه، حالا هرچی هم بخوان جون بکنن که نباشد. چرا؟ چون روح، حالا میرسیم تو اون یادداشت شاید برسیم، روح بخله رو من سرمایه‌داری مدرن معنی کردم. نه چقدر روح سرمایه‌داری، سرمایه‌داری میدونی که یه روان است، نه یک پول کسب و کار نیست، یه روانی است که بنا دارد که در نسبت بقیه سیطره داشته باشه. سرمایه به اصطلاح یک برخورد حکومتی درش خوابیده است. جهان کاپیتالیسم ما میگه، اما شما پولدار باشید که ثوابم دارد برای اینکه به بقیه کمک کنید. بعد ادامه‌ش هم خوب دیگه، همه رو گفته است دیگه، و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. میفرماد که این قضیه به همون دلیل واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثی. بدونید که این عالم برای اینها عالم تنگ و تاریکی است. ما یغنی عنه، یعنی بی نیاز نمیشن از اون چه که اونها تردگیر آوردن. وقتی که سقوط میکنن هیچی از اون زحماتی که کشیدن، تلاش هایی که کردن براشون سودی نداره. خب حالا گفت، حالا یه مرتبه در آیه 12 داره میفرماد آخه آدما، قضیه اینه که شما یه خدایی دارید که این خدا آمده است تا هدایتی را به میان بیارد. قصه ان علینا للهدى و ان لنا للاخره و الاولى. میفرماد که بر ماست این که بیم بدیم از این که خلاصه هدایتی هست، خطر سقوط از هدایت. چون بعدش میفرماد فانذرتکم نارن تلظا. به نظر من این ان علینا للهدى را اینجور معنی کنیم که بر ماست که هدایتی را به وسط بیاریم، هر آینه هدایتی را ما وظیفمونه که به وسط بیاریم. و از طرف دیگه چی؟ ان لنا للآخرت والاولا، یعنی همه عالم در اختیار ماست، ابتدا و انتهای عالم در اختیار ماست. یعنی کسی به سوی شما اومده است به نور الهی و هدایت الهی که همه هستی را مطلقاً در اختیار دارد. حالا ما میگیم چی؟ حضرت پروردگار میفرمان چی؟ فانذرتکم نارن تلظا. بدانید که ما شما را انذار میدهیم، بیم میدهیم که آتش برافراشته‌ای در میان است. انسان ها بدانید که یک خطری در پیش است. اینجا ببینید خطاب کلیه، با اونجا اومد دو قسمت کرد، اومد اهل بگو اعطا و اتقا را با اهل بخل جدا کرد، اما اینجا دیگه کلی میگه. وقت چی میشه؟ میگه یه آتشی در میان است. خیلی دقیقه، عجیبه. اما لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. یعنی همه تون در پیش دون هست الا اینکه از این خطر جدا بشید، چون بعدش حالا میرسید دیگه. سی و جنب و حل اتقا، جنب یعنی فاصله گرفتن. میگوی فلانی جنب ما نشسته است، یعنی فاصله دارد با ما، پهلو ما خودمون نیستیم. اینجا میفرماد نمیچشند بهشون وصل نمیشد اون آتش الا اون کسی که اشقا هست. بگوید که بدبخترین بدبختا. به نظر شما از صدام و ترامپ بدبختر شما سراغ دارید؟ خیلی عجیبه، چی تو یه آدم اینقدر رزل میشه؟ میگه نه اینه دیگه، تو امروز هم دارین دیگه، کسایی که خودش میگه الذی کذب و تولا، کسی که عجیبه در مقابل این زیباترین حضور که اسلام برای بشر آورده است کذب، میگه ولش کن. عنایت دارید که یه وقتی است که شما چیزی رو برودون نیست، خب اونجا انکارتونم انکار خطرناکی نیست. چرا؟ چون چیزی نیست که بخوای انکار کنی. ولی یه وقت زیباترین حضور که اسلام است، با زیباترین نماد که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است، زیباترین نماد انسانی، جلوت بی تفاوت باشی. اینجا میگن تکذیب. به قول استادا میفرمان وقتی حق اومد اگر نسبت به حق بی تفاوت بودی باز انکاره. با انکاره، چرا؟ بلکه میبینه حقم بی تفاوت، یعنی در قبول نداری که حق است. خیلی آیه خوب دقت بفرمان، خوبه. میفرمان نه، قضیه اینه که آتشی پیش روست، من شما را از اون آتش، واژه ها رو بده. اینجا دیگه اومده است انذرتکم، یعنی شخصی خدا دارد با شما حرف میزنه، میگه من شما را تک تکتون را دارم از آتش شعله وری میترسونم. این آتش سراغ کی میاد؟ سراغ اون لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. کذب و تولا را باز تاکید دارم هم رو انکارش بمونی، که عجیبه که این حقیقت بزرگ را نسبت بهش بی تفاوته. یکی همی که زندگیش جدا میکنه. بعضی ها در همون صدر اسلام نه اونجوری ایمان نیوردن، ولی مقابله هم نکردن. ما هم میدونیم که ما سه گروه داریم، یه اهل ایمان داریم، یه کسانی که مثلا بگویم انکارشون انکار مخالفت نیست، قبول ندارن، یه معاند داریم. همین حالا هم در نسبت با انقلاب همین طوره دیگه. خب یه دهی فرزند انقلابن، یه دهی خیلی کاری ندارن اما مقابله هم نمی کنن، یه دهی مقابله میکنن. تولا اینجا به معنای این است که نه، اصلا زیرش میزنن، انکار که هیچی، پش میکنن نسبت به این حقیقت. میفرماد ایناست که آتشی که در پیش روی انهاست اینها رو دربر میگیره. ولی برعکس چی؟ سی و جنب و حل اتقا. اتقا و همین آتش، حالا نمیدونم آتش چی معنا میکنی. من سه جور میشه معنا که عرفا میگن آتش هرمان. آخه این شوق الهی را آدم نداشته باشه دق میکنه دیگه. یکی هم یأس. یأس هم چیز خیلی بدیه. یکی هم غضب. اینا همش آتشه. برای همین هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب چهل حدیث میگن آتش جهنم مثل غضبه که آدم را برمی افروخته میکنه. درسته که نه میسوزونه، اما از جنس غضب بودن تعبیر خوبیه که به کار برن. بالاخره هرچی هست داره میگه که اگه کسی اهل عتقا بود، چرا عتقا گفت؟ بلکه وقتی که شرایط سخت و تنگ است، یا لیل است و یقشا یا نهار است و اذا تجلا، این وسط نداریم. الان شما دقت کردین که عرایزی قبلا هم خدمت رفقا داشتیم، الان شما تقریبا یا آدم ها میخوان بد بد باشن، نمیتونن یخته بد باشن، یا میخوان خوب خوب باشن، یا باید حاج قاسم شون یا ترامپ. شرایط عجیب شد آخر الزمان که میگن قرآن اینقدر که در آخر الزمان جلوه میکنه. خب نمونهش اینجا دیگه، چرا گفت عتقا؟ چرا از آتشی که پیش میاد باید خیلی انسان در تقوای بلند باشد؟ تقوای بلندم خودش گفته است دیگه، اما من اعتا و تقا، یعنی در تمام شرایط مواظب خودش باشه. این دیگه خودتون بهتر بلدید، به نظرم خدریم خیلی وقت عزیزانه میگیریم، اما یخته باز میگن مفردات آیه دستمون بیاد. میفرماد که اونی که شدیدن پرهیزکار است رو طوریست که این آتش ازش فاصله میگیره، آتش نمیاد سراغش. حالا اینجاش عجیبه، خصوصیات عتقا رو ببینیم. خصوصیات عتقا، این آیه 18 و 19 و 20 فوق‌العاده حرف ما داره. الذی یؤتا ماله یتزکا. عجب، جهان خدا از کجا میدونست که جهان آینده جهانی است که جنگ سرمایه است و تقوا؟ خیلی عجیبه. نه دیگه من که نباید بگم، بلدین خودتون. این بنده خدا که گفت که نمیدونم حضرت آقا و امام اقتصاد کجا حالشونه، اصلا متوجه نیست که اون اقتصادی که شما میگون که سرمایه دارا مدیریت جهان دست بگیرند، خب نه اصلا ما نمیخوام تو اون رینگ باشیم. ولی آیا راهی که از این ظلمات آخر الزمانی نجات پیدا کنیم چیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، مال خودش را بخشش میکنه، چون چیزی میشناسد به نام پیراستگی از این آلودگی های دنیا. بلدین دیگه، خود نمونش کم که نداریم که بزرگان دین ما یکی از خصوصیاتشون این بود که نسبت به زندگی خودشون به شدت حساس بودند، برای اینکه راه مشخص. یه وقت شما میخواییم داریم بهش، نه عتقا نیستید، مؤمنید. عتقا اونیه که میخواد یتزکا. حالا یتزکا را تا اینجا داشته باشید بلدید. این خصوصیات این افراد عتقا چیست؟ و مال احد اندهو من نعمت تجزا. هیچ کس نزد این فرد هیچ منتی نمیتونه سر این بذاره که این به ما داد برای اینکه ما براش یه کاری کردیم. این آیه خیلی فوق‌العاده است. حیفم از که دیدم بعض این نا که ترجمه کردن متوجه آیه نشدن. این آیه خیلی مهمه. و مال احد اندهو، برای احدی نزد او هیچ نعمتی نیست که بخواد اونا پاداش بده، جزا بده. نه آقا، فقط میده که بده، ایثار میکنه که ایثار کنه. چی پیش بیاد؟ اونجا خوندین که یتزکا. خب پس حالا یتزکا رو معنی میکنه. پس چرا میدی؟ تو که بدهکار نیستی، ندیم که گناه نکردی، چرا میدی؟ الا ابتقاء وجه ربه الاعلا. خیلی عجیب شد. بشر آخر الزمان کمتر از این نمیتونه باشه، به صرف این که میخواد وجه رب والای خودش را بیابد. یعنی انگیزه او چی شد؟ جلوه، وجه، وجه، وجه پروردگار، همون جلوات حضرت حق است. میخواد که در حیطه تجلیات انوار الهی که ربی است بسی والا حاضر بشه، خودش بمونه دا چی؟ جلوات حضرت رب العالمین. وقت میفرماد که والله اینش خیلی عجیبه، والله صاف یردا، عجب معنی آیه که معنی شه ولد این دیگه، یعنی خیلی زود خوشنود میشه. عجب، پس قضیه این بشر بهش نیست، جهنم نرفتن نیست، این دنبال یه چیزیه که این میخواد که در پیش خودش نحوه از رضایت رو پیدا کنه. من فکر میکنم اگه کسی حالشو داشته باشه و اینا، دو سه تا پایان نامه دکترا خدا میدوند میشه رو این آیات نوشت. اینجاست که عرض کردم قرآن هرچه به آخر الزمان نزدیک بشه آدم ببینید بیشتر گویا مالش است این قرآن. ببینید دیگه بلدین از منم بهتر بلدین. مثلا شما مادر و بزرگای ما و پدر بزرگای ما دغدغه این که در درون یک حال خوشی، یک رضایت بنیادی داشته باشن، نه، زندگیشون رو میکردن، فوق رعایت دینشون هم میکردن که بهش برن جهنم نرن. ولی هرچه بشر جلو اومد دید که گویا بیشتر باید پیش خودش باشه. بشر جدید را شما حالا هر چی براش نصیحتش کنی، نصیحت یعنی چه؟ یعنی این کار را بکن تا بگن خوبی، اصلا براش مهم نیست بگن خوبی یا بدی، این کار را بکن که مثلا نمیدونم وضعت خوب بشه، محترم بشی، آبرود نره. اصلا میبینید جوانای ما ابدا مقید به این چیزا نیستن، ولی عجیبم خدا با اینا حرف داره. زبان ما زبان خاص باید باشه. حالا میخواید این لسافه یا این متنی که خدمتتون هست با هم بخونیم بلکه چیزایی پیش بیام. عنوانش هم همین است، خود را چگونه باید بیندیشیم. این شماره دوهش است، شماره یکش را اون جلسات قبل عرض شد. این مقدمه را خواهش میکنم بعد بازم روش فکر کنین. از عظمت‌های قرآن آن که از طریق کلام الهی امر بیان ناپذیر از طریق قرآن بیان میشه، خدا میدونه این خیلی بحث میخواد. اگر قرآن اینا رو نگفته بود اصلا اینجور حرف زدن حد هیچ بشری نیست. چه طریق حرف زدن است؟ و لیل اذا یغشا یعنی چی؟ حالا هر کاری بکنید، حالا هم که شما ترجمه رو بکنید اینا نیست، خود آیه را باش رو به رو بشید. از عظمت های قرآن که از طریق کلام الهی امر بیان ناپذیر بیان پذیر می شود و معنا در را و معنا را در ساحات مختلف بیان پذیر می نماید. به همین قرآن قسم اگه این قرآن نبود و این آیات نبود، پدر جد منم همین حرفایی که به ظاهر هیچی نبود نمیشد بزنه. این حرفای عادی نیست، درست است ما عادت کردیم، ولی وقتی میاد در اون افقی که اینا ظهور کرده است و اشاراتی که میکنن حاضر میشی ببینی که تا آنچه را انسانها در راستای جستجوی حقیقت به دنبال آن هستند بیابند و کسانی معجزه بودن قرآن را حتی در الفاظ آن تصدیق میکنند که متوجه میشوند چگونه آن عالی ترین احوال و لیل اذا یغشا. میرید سراغ خود حالا میرستیم، حالا چی شده؟ چرا یه چیزی می بعد ما رمزون انگار یه چیزیم شده است؟ میگه که بعد ما رمزون تو تا دیروز میخواستی با روزت خودت باشی، حالا روزه نداری، نمیدونی چطوری خودت باشی. اون غزلی که اخیرا 123 بود، همه تلاش ما این بود که اونجا بگیم که یه میخانه ای اگه وسط نیاد یغشا، لیل یغشا، در صورتی که و نهار ازا تجلا، باید یه گشودگی یا یه شعفی برای شما ظهور کنه. دیگه دنبال این که صبح تا از که روزه بگیری خوبی همچه خبری نیست، یه چیزی دیگه پیش اومده است. میگه که از کجایش به قرآن و کسانی معجزه بودن قرآن را حتی در الفاظ آن تصدیق میکنند که متوجه میشوند چگونه آن عالی ترین احوال به صورت الفاظی این چنین پرمحتوا و دارای اشارات متعالی به ظهور آمده و این چنین معنای ذاتی بودن بین الفاظ و معنا را در قرآن میتوان فهمید. یه نکته خیلی خوبیه، عجیبه کمی الفاظ عین معناست. حالا شما مقایسه کنید بقیهش نه، هیچ جا نیست دیگه. ما از بهتر از حافظ و مولوی اینا سراغ نداریم، بسیار هم ارادت داریم، اما اونجا نه، الفاظ عین معنا نیست. مولوی زحمت میکشد، خوبم زحمت میکشد تا با این اشعار الفاظ را معنیدار بکنه. اینجا این خیلی یخته دوباره بحث این است که دوباره بخونید واللیل اذا یغشا چی میخواد بگه. یا هیچی نمیخواد بگه، یا این حرفا که ما فکر میکنیم و مولوی و عطار و حافظ هم میگن اونا رو هم نمیخواد بگه. یه حضوری است که پیش میاد. آیات قرآن آینه های ظهور حقیقت انسان هست که بر انسان ترین انسان حضرت محمد صلوات الله علیه وحی شده و با نظر به آیات الهی میتوان متوجه عاقبت دشمنان خدا و توحید، دشمنان خدا و توحید بود، تا راه را امیدوارانه طی کنیم. این که میگن مؤمن اهل صبر است، این صبر رو معناش چی میکنه؟ یعنی پایداری در راهی که درش قدم گذاشته. حالا صد تا مشکل پیش بیاد آخرش حل میشه. حضرت آقا فرمودن، منم یادداشتش فرمایش ایشون را داشتم با مسئولان نیروهای مسلح، یه صحبت خیلی خوبی کردن. اینجا میفرمان در این تردیدی نیست که نقص داریم، ضعف داریم، اما مهم این است که حرکت به سوی جلوست. این جمله خیلی خوبه. خب نیست، هر افقی که توحید جلو شما باز کرده سو مقایسه کنید با این 400 سال این جهان سرمایه‌داری همه تلاش کرد که این روز به این روز نیفته. دیگه اینکه بلدین شما دیگه حرف ما بحث افول آمریکا که مال خداشونه. چرا هرچه جلو میرن به تنگنای بیشتر میرسن؟ خب پس این جمله رو یه بار دیگه میخونم. میفرماد که و این چنین معنای ببخشید میفرماد آیات قرآن آینه های ظهور حقیقت هن که بر انسان ترین انسان وحی شده و با نظر به آیات الهی میتوان متوجه عاقبت دشمنان خدا و دشمنان توحید بود تا راه را امیدوارانه طی کنیم. حالا این چند شماره رو هر چه فضایی این سوره که دستتون باشه تمام این متن خودتون ملاحظه کنید پیشتونه. یعنی من چاره‌ای نداشتم، باید این سوره رو میخوندم تا آخر، تا حالا این متنا که میخونین منتقل میشین به اون آیات. حالا هر چی که رسیدیم من میخونم، هر چی هم نرسیدیم دیگه انشاءالله خود رفقا خواهش میکنم متنا بعد از این تأکیدی که رو سوره شد مطالعه کنن. حالا اولیشو با هم میخونیم که بحث همین لصافه یردا رو میخوایم بگیم. فرمود و اما من بخل و استغنا، آن کس که متوجه ظرفیت های معنوی خود نشد و خود را از بزرگترین جایگاه که حضور در آغوش خداوند بود محروم کرد و خود را از این حضور بی نیاز دید، زیرا به گفته قرآن ان الانسان لیطغى ان رها استغنا، انسان چنان خود را بی نیاز دید و فهم خود را کافی دانست در مقابل خداوند و نظام توحیدی اغتشاش می کند. اینجاست که بعد از آیه 8 می فرماید چنین افرادی که نسبت به دیگران بغض می ورزند و خود را نسبت به الطاف الهی بی نیاز احساس می کنند و کذب بالحسنا، نیکویی حقیقی را در هر جلوه‌ای که باشد انکار می‌کنند، زیرا خودشان و امیال محدود و زود گذر دنیایی برایشان مطرح است، در حالی که خیلی زود نظام الهی آنها را در انواع تنگناها قرار می‌دهد و او می‌یابد که ثروت‌اندوزی‌هایش به کارش نمی‌آید و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، و در بحران‌ها و فرو افتادن‌ها به کمک او نمی‌آید، چیزی که بن سلمان فهمید. و از آن مهمتر، به جای رضایت درونی که معنای بودن اون بشر امروز، رضایت درونی میخواد به جای اهل بخل میگه دار روح سرمایه داریم. و از آن مهمتر، به جای رضایت درونی که معنای بودن اوست در این دنیا و در آخرت، گرفتار افسردگی درونی و نیستنگاری می شود و این از راز تذکر به آخرین آیه این سوره که نهایت شخصیت انسانهایی که در تقوا و ایثار کار را به انتها رساندن و لصاف و یردا. دیگه من نظرم از خیلی وقتا میتونیم با هم دیگه هر کدوممون پیش خودمون کنار بیایم. آقا گاهی میگوید که دیدین که به شدت رفقا برای ما مینویسن که احساس ناراحتی، احساس بیسمری، احساس سطحی بودن زندگی، سرد بودن، دیگه بلدین زیاد هم مینویسن، به خصوص این سالای اخیر پیش اومده است زیاد. خود منم متوجه این مسئله عرایزی داشتم. خب قصهش خود قرآن گفته است، بپا در افق خود خواه بخله و از تقنو نباشید. شکلش متفاوته است. یه وقت ممکنه شما به جای اینکه حالا به صرف کمک مالی باید یه روحانیتی رو به طرف نشون بدی که این احساس کنید که گشوده تر از اینی که باید باشد باشد. اینا رو بلدی. در شماره بعدی میخواد همین دوباره تأکید کنه که این نهایی ترین حضور رفقا شما در آخر الزمان میخواد، این متنم یه خود ویرایش میخواد. حال باید از خود پرسید ما در زندگی که حضوریست به وسعت دنیا و آخرت، زندگی یعنی تمام بودن در دنیا و آخرت، چه چیزی جز رضایت درونی را میتوانیم مد نظر قرار دهیم؟ و خداوند که خالق و هدایتگر ماست، جهت رسیدن به چنین آرامش و خوشنودی درونی چه راهی را مقابل بشر قرار داده است؟ ببینید یه وقتش ما داریم مثل روانشناسا پای انسانها یه چیزی را میذاریم، نه ما این کار را قبول نداریم. و این آیه را چه کارش کنیم؟ آیه 21 را میخواین چه کار کنید؟ بالاخره خداوند اومده است در مقابل شما یه آیه گذاشته است، میگه که اون کسی که اهل تقواست و اونجوری مالش را میده برای اینکه به تزکی برسده، هیچ هم به دهکار بقیه نیست، این آدم الا ابتقاء وجه ربه الاعلا و لصاف یردا. این لصاف یردا گویا تمام حرفیه که این سوره میخواه بزنه، که مسئله بشر مسئله اینه که یک رضایت درونی میخواد، راه رسیدن بهش که آرام آرام برسدم گفته است در آیه 17 و 18 و 19 و 20 گفته است. اینه که جملات اینجور میخونم، عنایت بفرماد با نگاه روانشناسانه به این لصاف تردا یردا نگاه نشید. خب جملمون این بود دیگه. آیا اینه که ویرایش میخواد اینجوری من نوشتم، آیا جز این است که نتیجه بخل و استغنا از رحمت الهی و سازگاری با استکبار جهانی بی معنا شدن و پوچی زندگی را به همراه دارد؟ این یکی از بحث‌های مهم است، شاید هم زیاد از زبان بندم در همین مسجد شنیدی. اصطلاحا میگن جهان جدید جهان نیچه ایست. نیچه مشهور بوده است که میگفته است بشر گرفتار پوچی شده است. جهان جدید اکثرا اگه عنایت بفرمان، نظر من این است که هر کس متوجه پوچی این جهان نشده است هنوز اصلا زندگی نمی کنه. دو تا راه، دو تا جاده ما باید هر دو شب بریم. باید برسید به این که این جهان جنس سخت نیستنگاری معنا میکنه، نیهیلیس. اینا باید بفهمیم رفقا، هنره. ولی راه عبورش هم وقت باید بفهمیم. متاسفانه بسیاری اون اولیه رو متوجه نیستن، میبینن یه چیزیشون است نمیدونن چشونه. اینجاست که وقت میگم عظمت، وقت میان رجوع به قرآن میکنید، میبینید وقتی مسئله مون رو شناختین قرآن حرف داره. بگذاریم، اگر همه چیز در اختیار ما نیست تا هر کاری خواستیم انجام دهیم، آیا این گمان درستی است که فکر کنیم همه چیز در اختیار دشمنان نظام اسلامی است؟ خب اینا باید فکر کنیم بابا، ببینین چشونه. شما تا دشمنانتون را در اوج پوچی و نیستنگاری ندونین، راه مقابله‌ای که حضرت امام روبرو اینا گذاشته نمیشناسیم، مثل اونا فکر میکنیم. اگر همه چیز در اختیار ما نیست تا هر کاری خواستیم انجام دهیم، آیا این گمان درستی است که فکر کنیم همه چیز در اختیار دشمنان نظام اسلامی است، در حالی که خداوند راز درور انسانها را در این سوره مبارک برای ما معنا کرد، آنجا که فرمود و لصاف یردا. خودتون میدونید این مژده مژده بزرگی است، ولی به سادگی هم به دست نمیاد. خودش گفت لسافه، یعنی به زودی آروم آروم. یکو فکر کنین تو جیب دونه هیچ وقت به دست نمیاد. بله. و این همه حرفی است که خداوند با ما در میان گذارده، آن هم در جهانی که احساس پوچی و نیستنگاری بشریت را به خصوص جهان مدرن را فرا گرفته است. باز هم خوب است به آخرین آیه این سوره فکر کرد که چرا خداوند نهایت کار و حضور انسانهایی که در نهایت کمال دینداری حاضر می شوند. از کجا اینو گفتم؟ و در آیات 18 و 19 خصوصیات آن را متذکر شد. این خیلی مهمه. در آیه 18 دیدیم که گفت تیپش این است که یوتا ماله و یتزکا را میخواد آزاد بشه از این که زمین گیر باشه، و بعدم این که بدهکار هیچ کس نیست و میبخشه. خیلی قشنگ وقت میگیره. امر قول زن آمدد کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. میفهمد که با حضور در دریای خودش همواره میتونه نسبت به بقیه صفا و آرامش و بخشش داشته باشه. بگذاریم. میفرماد که باز هم خوب است به آخرین آیه این سوره فکر کرد که چرا خداوند نهایت کار و حضور انسان انسانهایی که در نهایت کمال در میدان دینداری حاضر میشوند و در آیات 18 و 19 خصوصیت آنها را متذکر میشود، با آیه ولصاف یردا توصیف فرمود. باید از خود پرسید آیا بودنی بالاتر از این هست که انسان از درون خود به معنای واقعی احساس رضایت کنه؟ که خودتون میدونید یا بلدید اصلا اینا رو بهتر از من بلدید، که میگن علم روانشناسی سر این به وجود اومد که بشر احساس کرد خلایی هست. میدونین که 100 سالم کمتر از اصلا این علم روانشناسی درست شد. خوبم از مطالعه کنی، ما هم درد مجبوری مطالعه کردیم و خوبم هم الان به خصوص الان اون پیاژه و اینا که خیلی هم قوی تر اومدن، ولی اینا روش فکر کنین بشر چه شد احساس کرد که چیزی باید باشد غیر این که هست. علم روانشناسی اومد بهش میگن جایگزین کردن. نه اینا فریتیوف شوان خاله تون دستشانه که هر خب یکی از استاد دانشگاه عصبانی شدن این حرفا که من گفتم. آقای فروتیوف شوان مسیحی است که مسلمان شده، یه جمله تندی داره، میگه روانشناسا اومدن جای پیامبران بنشینن تا بشر را فریب دهن. این که آقا و خانم روانشناسا که نمیگه، مطالعه بفهمد. علم روانشناسی که ایشون میگه منظورش اینه که جایگزینی که شما عملا فریب میخورید، به این معنی که میگه نخواهان فهمیدم این کارا باید بکنیم. گیر کار نگیر شما خوندین دیگه. مثلا میگه بالا خیلی دارم وقت داره، میگه که خب میخوای که فشار رود کم بشه، موهات شونه کن، قشنگ حمام برو، بیا موهات شونه کن، لباس خوشگل بپوش، برو جلو آینه واسا بگو لحظه به لحظه آن به آن از همه بچه و هر جهت بهتر و بهتر میشم. 10 بار بگو لحظه به لحظه آن به آن از همه حیث و هر جهت بهتر و بهتر میشم. خب چیکار کنه؟ یعنی آقای دیل کار نگه این کار نکنه چیکار کنه؟ خب همینه دیگه. ما یه را این دیگه نیست، یعنی شما دارین فریب میدین خودتون. اگر اون رضایت نهایی که قرآن جلوتون میگذره تا در تنهایی که همیشه هم تنهایی حقیقتا میبینید چقدر در پیش خودتون سرفراز و حاضرید. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب دریایی مبارک آخر الزمانی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این نماد صبر دینداری و امیدواری به رحمت الهی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.